ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند. محمود احمدی نژاد میگوید با اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او شده است. و تهران دومین استان فقیر آبی کشور اعلام شد. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از مطالبات مردم خوزستان اعلام کردند که این اعتراضات ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حکمرانی است. امضا کنندگان این بیانیه با رد ارتباط میان این اعتراضات و خارج از کشور میگویند حکومت هیچ مسیر و منفذی برای اصلاح باقی نگذارده است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به اینکه اعتراض حق قانونی مردم است، تاکید می‌کنند که حکومت با خشونت ورزی پادگانی، حذف رسانه‌ای، کیفرهای قضایی و راه اندازی ماشین سرکوب پاسخ معترضان را می‌دهد و آنها را تهدید می‌کند. هاشم آقاجری، صدیق وسمقی، نوشین احمدی خراسانی، علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، پروانه سلحشوری و ژیلا بنی‌یعقوب از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمود احمدی نژاد میگوید پس از اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی دستور داده است تا با او برخورد شود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین اظهار داشت گروهی به توصیف او باند امنیتی فاسد در شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او شده و با تصویب آن شورا دادستانی و اطلاعات سپاه پیگیر کار میشوند. محمود احمدی نژاد در فایل تصویری که روز پنجشنبه منتشر کرد در این باره اینطور گفت:
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شد. اخیراً دیدیم که معاون دادستان کشور هم اعلام کردند که عناصری اراذل و اوباش رو سازماندهی و مسلح کردند. خب چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی این امکان رو داره که اونها رو مسلح کنه، سازماندهی بکنه؟
رئیس جمهوری مورد تایید و حمایت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سرکوب اعتراضات مردم خوزستان اظهار داشت مردم در نهایت بی‌پناهی به خیابان می آیند تا حرفشان را به گوش مسئولین برسانند، اما بلافاصله با اعمال خشونت عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه می شوند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید استان تهران پس از سیستان و بلوچستان دومین استان کشور از لحاظ فقر میزان آب است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آب تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 85%، یعنی دو برابر حد مجاز، از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می شود. پیشتر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد. بحران بی‌آبی در ایران به یکی از معضلات جدی تبدیل شده و کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده به دلیل بی‌آبی و مدیریت اشتباه تأمین آبی کشور، بسیاری از مناطق ایران خالی از سکنه خواهند شد. و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در حملات هوایی روزهای دوشنبه و پنجشنبه هفته جاری اسرائیل، زاغه‌های مهمات و انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران هدف قرار گرفتند. حکومت دمشق نیز در بیانیه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به استان مرکزی این کشور خبر داد و اعلام کرد که این حملات خسارات مادی در پی داشته است. اسرائیل در طول سالهای گذشته صدها عملیات علیه مواضع نظامی مرتبط با ایران صورت داده، اما به ندرت درباره این حملات و جزئیات آن اطلاعی منتشر کرده است.
اینجا رادیو فرداست.
مسعود نیلی، اقتصاددان ساکن ایران، درباره وقوع ابر تورم در ایران در آینده این نزدیک خبر داده. پیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و درباره این اظهار نظر از او پرسیدم.
تنها ایشون نیست، بلکه برخی دیگر از مقامات اهم از حکومتی یا غیر حکومتی یا کارشناسان معتقدند که تورم در سال جاری در نیمه سال از سطوح کنونیش افزایش پیدا میکنه و البته نشانه های گوناگونی هم وجود داره. و استدلالی که وجود داره اینه که با این نقدینگی عظیمی که به طور روزمره تزریق میشه به اقتصاد ایران و همزمان این رکودی که هست و این به هر حال تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست، مثل فرضاً تنگنای برق یا فرضاً تنگنای آب الان یا مشکل کرونا، از یک سمت ما شاهد این هستیم که بخش حقیقی اقتصاد، یعنی بخش تولید، رمقی نداره، از رمق افتاده. از طرف دیگه دولت برای اینکه کسر بودجهش رو بپوشاند ناچار میبایست نقدینگی بده به بازار. و با این دولت 13 که بر سر کار خواهد آمد، ابتداعا میبایست این سیل نقدینگی رو بیشتر بکنه برای حل مشکلات و در نتیجه سیل نقدینگی بیش از گذشته خواهد شد. بنابراین ریسک مربوط به اینکه تورم از میزان فعلی که میزان سالانش بالاتر از 40% به بیش از این برسه و اگر این کنترل و اهرم های نامناسب باشه، طبیعیه که میره به سمتی که ما شاهد ابر تورم باشیم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران پیش بینی کردند که ایران از لحاظ تورم در حال ونزوئلا شدن هست. شما با این پیش بینی موافقید؟
شاخص های زیادی این رو نشون میده. مهمترین شاخصش یا نشانه هاش همین افزایش نقدینگیه و همزمان بیاد بیاریم که تورم ایران در شرایط فعلی هم چندان پایین نیست. تورم 40% رو باعث شده که ایران جزء 3 کشور از کشورهایی که دارای بالاترین تورم هستند قرار بگیره و تورمش نسبت به میانگین بین‌المللی بیش از 10 برابره. همزمان دولت جدیدی که قرار است بیاد سیاست‌هاش روشن نیست و تحریم‌ها وجود داره و رکود وجود داره و بنابراین این که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و بره بالا، این دور از انتظار نیست. شواهد زیادی دلالت داره بر این. منتها این که این برسه به این که فرضاً اون سطح ونزوئلایی، سطحی که در اون کشور ونزوئلا هست، به نظر میاد که شاید نوعی تشبیه باشد، چون اقتصاد ایران تفاوت دارد با اقتصاد ونزوئلا. دارای یک ظرفیت‌های گسترده است اقتصاد ایران، بسیار بزرگه و بنابراین هرچند ممکنه سویه تورم به اون جهت بره، ولی اینکه حتما میزان تورم به اندازه ونزوئلا خواهد بود، خب محل پرسش و البته محل مناقشه خواهد بود.
دولت آینده برای کاهش سیر تورم و نقدینگی در کشور چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
به طور فوری فوتی دولت آینده هیچ ابزاری رو در دست نداره. یعنی دولت آینده اگه ما از الان بخوایم بررسی بکنیم، نه چهره هایی که سکان اقتصاد رو به دست میگیرن معلوم کیا هستن، نه سیاست های اونها روشنه که چه سیاست هایی رو دنبال میکنن و همزمان تنگناهای اقتصاد ایران بسیار زیاده. بنابراین اگر فقط به این سه محور توجه داشته باشیم، باید انتظار داشت که این دولت 13 امکانات چندانی رو برای مهار تورم نداشته باشد. بالعکس نشانه های زیادی وجود داره که به هر حال این دولت ناتوان خواهد بود از مهار تورم. یکی از نشانه ها همین داستان است، یعنی اینکه نبود سیاست های روشن، نبود مدیرانی که کارآمد باشند و معلوم نیست کیا هستند و اون تنگناها. ترکیب این سه متغیر باعث میشه که ما در واقع امیدی نداشته باشیم به اینکه تورم مهار بشه. همزمان باید یادآوری کنم که خود این ابهام ها، یعنی اینکه معلوم نیست چه سیاستی با چه کسانی با کدام مدیران قرار است اجرایی بشود، خود این باعث میشه که تورم بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه انتظارات تورمی رو میبره بالا، نگرانی از آینده رو میبره بالا و این نگرانی باعث میشه که اون چیزی که تورم انتظاری هست افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً همینو ما تو بازار الان میبینیم. یعنی بالا رفتن شدید قیمت ها که الان هست، بخشش به خاطر اینه که آینده روشنی نیست که چه کسی و چگونه میخواد مشکلات تورم اقتصاد ایران رو حل بکنه.
نقطه نظرات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد را میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از دولت اسرائیل خواسته مجوز صادرات فناوری‌های خطرناک مانند نرم افزار پگاسوس را لغو کند. نرم افزاری که ساخت یک شرکت اسرائیلی است و گفته می‌شود هزاران تن از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است. خریداران این نرم افزار حکومت‌های همچون عربستان، امارات، مجارستان، مراکش، جمهوری آذربایجان و مکزیک بودند که برخی از آنها اتهام جاسوسی از شهروندانشان را رد کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
شاید یکی از مهمترین سیاستمدارانی که پایش به پرونده قطور نرم افزار جاسوسی پگاسوس باز شده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. جاسوسی از رهبر جوان فرانسه، آن هم به سفارش دستگاه امنیتی مراکش. تحقیقات وسیعی در این زمینه آغاز شده و دفتر آقای مکرون اعلام کرده که اگر واقعا این نرم افزار از گوشی رئیس جمهوری فرانسه جاسوسی کرده باشد، این موضوعی بسیار جدی است. البته که در این میان برخی نیز این سوال را مطرح می کنند که در دنیایی با چنین پیچیدگی هایی چرا اساساً رهبران و سیاستمداران از تلفن های شخصی که شاید امنیت کمتری دارند استفاده می کنند. منشأ اطلاعات افشاگرانه در زمینه برنامه پگاسوس که با همکاری نشریاتی چون گاردین در بریتانیا به صورت گسترده منتشر می شود، گروه غیر انتفاعی در پاریس به نام داستانهای ممنوعه یا فوربیدن ستوریز است که مدت هاست روی این موضوع تحقیق می کند. لوران ریشارد، مدیر اجرایی مجموعه، می گوید آنچه پگاسوس انجام می دهد حمله ای نامرئی علیه دموکراسی است.
This is a private market with no regulation at all.
این یک بازار خصوصی است که هیچ قوانینی ندارد و چیزی برای حمایت شما وجود ندارد و خبر بد برای شما این است که اگر آلوده به این بدافزار شوید، اگر تلفنتان هک شود از آن خبر نخواهید داشت، چون هیچ نشانه ای ندارد. نباید روی چیزی کلیک کنید. یک حمله نامرئی علیه دموکراسی. شما با مرور اشخاصی که هدف قرار گرفتند این را میفهمید. خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همه کسانی هستند که نقشی بزرگ در جوامعشان ایفا میکنند، چون در حال شکل دهی به افکار عمومی هستند، یا در اقتصاد نقش دارند یا میخواهند نظام سیاسی را تغییر دهند. همه آن کسانی که روزی ممکن است تهدیدی برای حکومت‌ها باشند در این فهرست خواهند بود. این چیزی است که ما با دسترسی به 50,000 شماره تلفن میبینیم.
یکی دیگر از افراد شناخته شده در فهرست چند ده هزار نفری اهداف پگاسوس، نامی آشنا برای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی است. پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام. او که تبعه روسیه است، در کانال تلگرام خود نوشته که از حدود 3 سال پیش می‌دانسته که یکی از تلفن‌هایش هدف ابزار رصد و جاسوسی بوده و نگرانی نداشته است. او میگوید وقتی در روسیه زندگی می‌کرده، برایش پیش‌فرض این بوده که همه چیز تحت نظر است. در هفته اخیر در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم، جیمی فلای، رئیس این مجموعه، از رفتار برخی حکومت‌ها برای جاسوسی از خبرنگاران انتقاد کرد. بیانیه او پس از آن منتشر شد که بر مبنای گزارش‌ها مشخص شد نام چند همکار سابق و کنونی بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله اهداف این نرم افزار جاسوسی بوده است. از یک شنبه گذشته که بر حجم و در هم تنیدگی این اطلاعات بیش از پیش افزوده می شود، شرکت اسرائیلی NSO که تولید کننده نرم افزار جاسوسی پگاسوس است، بسیاری از اتهامات علیه خود از جمله هدف گرفتن امانوئل مکرون را تکذیب کرده است. اگرچه مقام های ارشد این شرکت گفتند مواردی بوده که آنها نیز با آن مشکل داشتند و از همین رو با خریدار نرم افزار وارد گفتگو شدند. بسیاری از خریداران این نرم افزار جاسوسی حکومت ها هستند. از همین رو هم سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت اسرائیل خواسته است صادرات این فناوری را تا زمان بررسی و تبیین یک قانون شفاف در این زمینه متوقف کند. در همین روز نفتالی بنت، نخست وزیر تازه اسرائیل، در یک کنفرانس سایبری در تل آویو با اشاره به موفقیت کشورش در این عرصه گفته از هر 100 دلاری که در حوزه دفاع سایبری در دنیا خرج می شود، 41 دلار آن به شرکت‌های اسرائیلی فعال در این زمینه می رسد. البته از پارلمان اسرائیل که در حال بررسی اتهامات علیه شرکت NSO است، خبر می‌رسد که ممکن است پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تغییر برای قوانین صادرات فناوری‌های دفاعی مانند نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس ارائه دهد. شرکت NSO می‌گوید تا کنون 5 بار سیستم پگاسوس را برای مشتریان قطع کرده است. در این حال تأکید می‌کند که این نرم‌افزار علیه تلفن‌ها در اسرائیل و آمریکا نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.